ساعت 19 در تهران، اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در 11 شب از آبان ماه در یک شنبه شب ایران به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو با بهروز کارونی. سلام دوباره به تو.
سلام آزاده عزیز و همدار شنوندگان گرامی. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه اعلام کرد که نهمین دور مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 روز 20 آبان ماه در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی گفت که این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و پس از مذاکرات سه جانبه وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا جمعه شب اعلام کرده بود که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا روزهای 18 و 19 آبان در عمان دیدار می‌کنند و سپس دیدار جامعه ایران و کشورهای گروه 5+1 روز 27 آبان در وین برگزار می‌شود. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی گفت آقایان ظریف و کری و خانم اشتون درباره غنی‌سازی و تحریم‌ها گفتگو خواهند کرد. بر اساس توافق‌های قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافقی جامع روز 3 آذر به پایان می‌رسد. پیشمرگه‌های کرد عراقی از شنبه شب برای دفاع از کوبانی در مقابل نیروهای گروه خلافت اسلامی به مدافعان این شهر در سوریه ملحق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ادریس نسان، معاون وزیر خارجه منطقه کوبانی گفت که پیشمرگه‌ها در جنگ علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی از توپخانه دوربرد استفاده خواهند کرد. 150 پیشمرگه کرد عراقی از طریق خاک ترکیه و با مجوز دولت آن کشور وارد کوبانی شدند. شهر کوبانی نزدیک به 50 روز است که از سه طرف مورد حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی قرار دارد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری ها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین خبر دادند. این انتخابات تنها در دو استان دونتسک و لوهانسک اوکراین برگزار شد و کشورهای غربی و دولت آن کشور گفتند آن را به رسمیت نمی‌شناسند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پیش از این گفته بود که انتخابات روز یکشنبه مشروعیت ندارد و تخطی از توافقنامه صلحی است که در ابتدای ماه سپتامبر بین طرفین امضا شد. اما روسیه با اعلام حمایت از این انتخابات گفته بود که نتیجه آن را به رسمیت خواهد شناخت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رهبران اوکراین، آلمان و فرانسه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند تا این انتخابات را به رسمیت نشناسد. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه نگرانی خود را از صدور حکم یک سال زندان برای قنچه قوامی، شهروند بریتانیای ایرانی، توسط دادگاه انقلاب تهران ابراز داشت. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم قوامی روز یکشنبه اعلام کرد که موکلش به اتهام تبلیغ علیه این نظام به یک سال زندان محکوم شده است. قنچه قوامی 25 ساله هنگامی که در تابستان سال جاری قصد داشت برای دیدن بازی تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا وارد ورزشگاه شود بازداشت شد. او پس از چند ساعت آزاد شد اما چند روز بعد دوباره توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بریتانیا نگرانی این کشور را از روند دادرسی، محاکمه و درمان در زمان بازداشت خانم قوامی ابراز داشت. قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، روز یکشنبه گفت واگذاری اموال و املاک دولتی آموزش و پرورش به بخش خصوصی کاری غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جعفری گفت که بر اساس قانون بودجه سال جاری و برنامه پنجم توسعه، آموزش و پرورش میتواند از ظرفیت خالی مدارس غیر دولتی استفاده کند. او گفت که وزارت آموزش و پرورش برخلاف این موضوع اموال و املاک دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده، در حالی که قانون اجازه چنین کاری را به این وزارتخانه نداده و این کار غیر قانونی است. آزاده جان،
بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدواریم که همچنان بتونید همراه ما بمونید و خبرها رو در بخش دیگه هم بشنوید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. در ادامه، در جلسه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساماندهی پیامک‌های انبوه تصمیم گیری و از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گفته شد.
برخی از موضوعات در ماه‌های گذشته موضوع چالش دولت و بقیه دستگاه‌ها بوده.
مذاکره گروهی از مسئولان بخش انرژی پاکستان در تهران درباره خط لوله انتقال گاز ایران.
ایران در حال حاضر گاز لازم رو نداره برای صدور به پاکستان، مگر اینکه موانع لازم برای توسعه منابع گازیش برداشته بشه.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که پیشمرگه‌های کرد عراقی از شنبه شب برای دفاع از کوبانی، شهر کردنشین در عراق، در مقابل نیروهای گروه خلافت اسلامی به مدافعان این شهر در سوریه ملحق شدند. جزئیات رو از همکارم ایلیا جزائری بشنویم، در اربیل در عراق با ما هست. برای ما بیشتر بگو ایلیا، گویا برای اولین بار این پیشمرگه‌ها در دو نوبت عملیات تونستند با اسلحه سنگین شرکت کنند.
بله آزاده، در اینطور که ادریس ناسان معاون مسئول امور خارجه کوبانی اعلام کرده، نیروهای پیشمرگه کردستان عراق در دو نوبت مشارکت کردن به همراه کردهای مدافع این شهر در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی. در این نبردها که در دو نوبت ظهر و بعد از ظهر امروز بود، پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق از اسلحه سنگین برای اولین بار استفاده کردن. اونها توپخونه دارن، چیزی که کردهای مدافع شهر کوبانی که تحت لوای واحدهای حمایت از خلق کرد در حال نبرد بودن فاقد اون بودن. شاید بتونه این اسلحه معادله جنگ در شهر کوبانی رو تغییر بده. جبار یاور مدیر کل وزارت پیشمرگه اعلام کرده که هرگاه کردهای مدافع شهر کوبانی بخوان اسلحه بیشتری به اونها فرستاده خواهد شد. این درگیری ها در حالی روی میده که جنگنده های ائتلاف بین الملل امروز دو بار مواضع گروه خلافت اسلامی در شرق شهر کوبانی رو بمباران کردن. این بمباران ها بعد از اون صورت میگیره که نیروهای گروه خلافت اسلامی دو حمله بسیار شدید به شمال و شرق کوبانی شروع کرده بودن. گویا میخوان مناطقی رو که قبلا تصرف کرده بودن و بعد از دست دادن رو بار دیگه تصرف کنن.
از کوبانی کمی فاصله بگیریم به بغداد، صاحب زمین روزها روزهای عزاداری هست در برخی از شهرها در عراق بین شیعیان عراق. انفجاری اما در بغداد ساعتی پیش اتفاق افتاد در یکی از همین مراسم که مراسم عزاداری امام سوم شیعیان بود. جزئیات منتشر شده؟
شمار کشته شدگان منتشر شده، از آن 12 نفر شمار اولیه کشتگان هست که کشته شدگان هست که منابع امنیتی عراق اعلام کردن. این مجلس عزاداری یا بهتر بگم هیئت عزاداری عازم کربلا بود برای مشارکت در مراسم عزاداری که در دو روز آینده اونجا قرار هست برگزار بشه، که هدف یک انفجار توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده قرار گرفت. این انفجار در حالی صورت میگیره که مناطقی که در اونها عزاداری هست تحت تدابیر شهید امنیتی قرار داره، به خاطر اینکه شاهد حوادث مشابهی نباشیم. اما با این وجود این انفجار به گفته یک مسئول امنیتی که خواسته نامش فاش نشه یک زنگ خطری بود که احتمالاً این حملات در روزهای آینده ادامه پیدا کنه.
متشکرم از ایلیا جزائری، همراه ما بود. آخرین وضعیت کوبانی رو شنیدیم با او و همطور آخرین وضعیت مربوط به انفجاری در بغداد رو. اما اگه دنبال جزئیات بیشتر هستید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در بخش‌های آینده هم اگه همراه ما باشید باز هم میتونید در این زمینه بروز بشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
امید امیدواریم که شما شنونده این برنامه باشید. این سری تازه و سریال جدید رو فرین عاصمی تهیه میکنه، روی سایت ما هم خواهد رفت، در صفحه فیسبوک ما هم منتشر میشه و خیلی خوشحال میشیم نظرات شما رو در مورد همین موضوع، یعنی 444 روز بشنویم و بخونیم. ادامه میدیم مجله شانگهای رو با یک گزارش. 19 جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از 5 ماه سرانجام شنبه 10 آبان ماه برگزار شد. با اینکه انتظار می‌رفت توی این نشست درباره موضوع‌های بحث برانگیز فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پیوست فرهنگی نسل سوم موبایل تصمیم گیری بشه، اما خبرگزاری فارس گزارش داده تنها درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه تصمیم گیری شده. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
19 جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی شامگاه شنبه 10 آبان برگزار شد که این شورا از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون جلسه ای نداشته است. آنچه که خبرگزاری های مهر و فارس از این نشست منتشر کردند تنها خبر کوتاهی است درباره ساماندهی پیامک های انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی که گفته شده بررسی آن مورد تایید همه اعضا قرار گرفته است. پیش از این گفته شده بود که عدم ارسال پیوست فرهنگی برای سرویس های ارتباطی در فضای مجازی و تلفن همراه از جمله دلایل تأخیر در برگزاری جلسات این شورا بوده است. در ماه‌های گذشته قوه قضاییه ایران با تعیین ضرب العجلی 3 ماهه به وزارت ارتباطات از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی خواسته بود تا با برگزاری جلسه آن شورا درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی اینترنت پرسرعت تصمیم گیری شود، اما هر بار بنابر دلایلی برگزاری این نشست لغو می‌شد، تا جایی که اوایل آبان ماه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی تلویحاً تهدید کرد که اگر رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی فضای مجازی شرکت نکند، رئیس یکی از قوای مقننه یا قضایی ریاست جلسه را بر عهده می گیرد. احسان مهرابی روزنامه نگار حوزه پارلمانی ساکن در آلمان درباره اهمیت برگزاری جلسه 19 شورای عالی فضای مجازی به رادیو فردا می گوید:
رسانه‌های اصولگرا وزارت ارتباطات را متهم می‌کردند تلویحاً که در برگزاری جلسات این شورا به نوعی کارشکنی می‌کنه. از سوی دیگه وزارت ارتباطات اعلام کرده بود که برگزار نشدن جلسات شورا به این دلیل بوده که صورت جلسه مناسبی برای این شورا تهیه نشده بوده. برگزاری جلسه شورای فضای مجازی از اون جهت اهمیت داره که برخی از موضوعات در ماه‌های گذشته موضوع چالش دولت و بقیه دستگاه‌ها بوده و منتقدان اعتقاد داشتن که باید این موضوع در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری بشه. که از جمله اونها تلفن‌های همراه نسل سوم و نسل چهارم بود که آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نسبت به اون اعتراض کرده بود و برخی از نمایندگان مجلس هم گفته بودن که باید ارائه این خدمات باید در شورای عالی فضای مجازی صادر بشه.
با اینکه در نامه اخیر قوه قضاییه به وزارت ارتباطات تاکید بر امکان مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و ارتباطی شده است، اما محمود واعظی وزیر ارتباطات هر گونه اقدام در این زمینه را به تصمیم شورای عالی فضای مجازی منوط کرده است. شورای عالی فضای مجازی از جمله شوراهای نوبنیادی است که در سال 1390 با دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. اعضای آن شامل سران سه قوه، وزرای فرهنگ، ارتباطات، اطلاعات، علوم، فرمانده کل سپاه و نیروی انتظامی به همراه دادستان کل کشور و رئیس صدا و سیما هستند.
خبرگزاری فارس گزارش داده که درباره ساماندهی پیامک‌های انبوه در 19 جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی تصمیم گیری شده. از رضا جمالی میشنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید برای ما اس ام اس هم بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامگیر رادیو فردا است. به تازگی گروهی از مسئولان بخش انرژی پاکستان در یک سفر به تهران درباره وضعیت خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و سرانجام قرارداد فروش گاز ایران مذاکره کردند. مذاکراتی که البته گفته شده همچنان باید ادامه پیدا کنه. بابک غفوری آذر درباره این مذاکره ها و وضعیت فعلی پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان گزارش میده.
ادامه پیدا کردن مذاکرات، این نتیجه یه سفر وزیر انرژی پاکستان همراه جمعی از مسئولان بخش انرژی این کشور به تهران درباره تکمیل خط لوله انتقال گاز بود. مذاکراتی که در طول تمام سالهای گذشته نتوانسته گره احداث این خط لوله را باز کند، در حالی قرار شده ادامه پیدا کند که تنها حدود 2 ماه به موعد مقرر در قرارداد امضا شده برای صادرات گاز ایران به پاکستان باقی مانده و عملی نشدن انتقال گاز به معنی لزوم پرداخت جریمه از سوی پاکستان به ایران است. با این همه چشمانداز روشنی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات در مدت مقرر به چشم نمی خورد و مشخص نیست سرانجام احداث خط لوله‌ای که به نام خط لوله صلح معروف شد به کجا خواهد رسید. مقامات عالی رتبه دو کشور در طول تمام سالهای گذشته در هر کدام از دیدارهای دو جانبهشان بر لزوم نهایی شدن احداث این خط لوله تأکید کردند. اما به گفته فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، موانع مختلف اقتصادی و سیاسی همچنان بر سر راه تکمیل این پروژه قرار دارد.
در مجموع این پروژه بعد از اینکه به امضا رسید در سال 88 با 3 مشکل عمده روبرو شد. مشکل اول این بود که در درون خود جمهوری اسلامی بر سر صدور گاز به پاکستان اختلاف نظر وجود داشت و این موضوع هم مطرح شد که اصولا این قرارداد در سفارت فرانسه و زیر سایه حقوق فرانسوی بسته شده و بنابراین برای ایران پذیرفتنش. مشکل دوم فشاری بود که ایالات متحده آمریکا بر پاکستان وارد آورد و گفت در وضعیت فعلی با توجه به تنش‌هایی که در روابط ایران با کشورهای غربی است، پاکستان نباید این پروژه رو پیش ببره. ولی مشکل بزرگی که در اجرای پروژه وجود داره اینه که اصولا گازی که قرار ایران به پاکستان صادر بکنه از کجا به دست میاد. این یه پرسش اساسی است، چون که از لحاظ بالقوه ایران از ذخایر گازی لازم برخورداره. مسئله در اینجاست که تولید سالانه گاز ایران حدود مثلا 27% روسیه است. گاز تولیدی ایران در داخل مصرف میشه برای مصارف خانگی و صنعتی، خوراک پتروشیمی ها، نیروگاه ها، تزریق بچه‌های نفت. بنابراین ایران در حال حاضر گاز لازم رو نداره برای صدور به پاکستان، مگر اینکه در آینده موانع لازم برای توسعه منابع گازیش برداشته بشه. اینم نیاز به زمان داره.
ایران در دوران دولت محمود احمدی نژاد با صرف هزینه‌ای در حدود 2.5 میلیارد دلار بخش عمده‌ای از سهم 900 کیلومتریش در احداث این خط لوله را انجام داد، اما در بخش پاکستان همچنان خبری از احداث سهم 780 کیلومتری نیست. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا در گزارشی از روند احداث این خط لوله گفته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به تازگی پیشنهاد طرف پاکستانی برای کمک هزینه گرفتن از ایران را رد کرده است. با این همه به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران، همچنان قرارداد میان دو کشور معتبر است و طرف پاکستانی بر دریافت گاز از ایران تاکید دارد. فریدون خاوند درباره چشمانداز نهایی این قرارداد در شرایط فعلی اعتقاد دارد.
یک اختلاف نظری هم با پاکستان هست. شاهلوله گازی که پاکستان باید در داخل خاک خودش ایجاد میکرد، این شاهلوله ایجاد نشده. ولی به هر حال مسئله عمده این هست که ایران باید در درجه اول گازی برای صادر کردن داشته باشه و این ممکن نیست مگر اینکه مذاکرات هسته‌ای ایران به نتیجه برسه و این راه رو باز بکنه برای ورود شرکت‌های معظم گازی به میدان‌های گازی ایران و پیشبرد تولید گاز ایران که امکانش بسیار بسیار زیاد است. و در این صورت مسلماً ایران گاز خواهد داشت، نه تنها برای صدور به پاکستان بلکه برای صدور به بازارهای دیگری، به خصوص بازار اروپا، که به نظر میرسه اگر مذاکرات ایران و غرب به نتیجه برسه بازار اصلی ایران، هدف اصلی ایران این است که گازش رو عمدتاً به اروپا بتونه صادر بکنه.
در حالی قرار شده مذاکرات ایران و پاکستان برای احداث خط لوله انتقال گاز ادامه پیدا کند که خبرگزاری ایسنا گزارش داده پاکستان برای فرار از جریمه ماهانه 200 میلیون دلاری به دلیل عدم پایبندیش به مفاد قرارداد و همچنین با هدف تأمین گاز مورد نیازش تصمیم گرفته طرح جایگزینی را به جای پروژه خط لوله گاز به ایران پیشنهاد کند که بر اساس آن واردات نه از طریق خط لوله بلکه با تبدیل گاز طبیعی به گاز طبیعی مایع انجام می شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد سفر گروهی از مسئولان بخش انرژی پاکستان به تهران برای مذاکره برای انتقال گاز ایران به پاکستان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز شنبه با انتقاد از تکنوازی خوانندگی زنان در ایران از ارسال نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور در این ارتباط خبر داد. از بهروز کارونی میشنویم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر به مسئولان دولتی هشدار داد که در صورت توجه نکردن به آنچه دغدغه‌ها و خواسته‌های نمایندگان در این زمینه نامید، مجلس از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل و بررسی مشکل استفاده خواهد کرد. حسین نقوی حسینی با اشاره به برخی فعالیت‌های دختران و زنان ایرانی در زمینه موسیقی گفت: تکنوازی و خوانندگی زنان به گفته او یکی از حرمت‌هایی است که در ایران شکسته شده و افزود این موضوع ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایران است. او اضافه کرد: وزیر ارشاد و رئیس جمهور نسبت به رواج این موضوع مسئولند و باید پاسخگو باشند. در ماه‌های گذشته انتقادهای فراوانی از سوی جریان‌های محافظه‌کار در ارتباط با خوانندگی زنان صورت گرفته است. از جمله در اواخر مهر ماه سال جاری بسیج دانشجویی 40 دانشگاه ایران در نامه‌ای سرگشاده به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تکخوانی زنان اعتراض کردند. در مقابل پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی این وزارتخانه روز 28 مهر ماه اعلام کرد که پس از پیروزی انقلاب مجوز اجرای موسیقی توسط بانوان صرفاً برای مخاطبان زن صادر شده که همواره مورد تایید نظام بوده و تاکنون هیچ مجوزی برای اجرا و تکخوانی بانوان در حضور آقایان صادر نشده است. پایان نقل قول. در این میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نظر متفاوتی در این زمینه ابراز داشته است. علی جنتی گفته است: در مورد تکخوانی خانم‌ها من نظر علما را مد نظر قرار دادم که قید دارند تکخوانی و جمع‌خوانی مهم نیست، بلکه مهم این است که مفسده نباشند. پایان نقل قول. با این همه در ماه‌های گذشته حضور و فعالیت زنان در برخی اجراهای موسیقی با مخالفت‌ها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است. برای مثال کنسرت گروه موسیقی عرفان که قرار بود در اصفهان بر روی صحنه برود به دلیل حضور نوازندگان زن لغو شد. این گروه قرار بود در جریان آیین افتتاح جشنواره بین‌المللی میراث معنوی و پس از آن در هنرسرای خورشید اصفهان برنامه اجرا کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. اما از ایران بریم بیرون. برگه‌های رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور و پارلمان جمهوری خواهای خودخوانده دونتسک و لوهانسک در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین برگزار شد. کیف و غرب این انتخابات رو پیشاپیش محکوم کردند. از آنا رایسکایا بشنویم.
یکشنبه در بخش‌های از دوستان جنگ زده دونتسک و لوگانسک که تحت کنترل جدایی طلبان قرار دارد، رأی‌گیری برای تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور و پارلمان این منطقه برگزار می‌شود. انتظار می‌رود الکساندر زاخارچنکو و ایگور پلتنیتسکی که تا همین اواخر خود را به ترتیب نخست وزیر جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک می‌نامیدند، برنده این انتخابات شوند. قرار است پارلمان دونتسک 100 نماینده و پارلمان لوگانسک 50 نماینده داشته باشد و نمایندگان دو حزب در دونتسک و حزب در لوگانسک با هم رقابت میکنند. جدایی طلبان میگویند که 3 میلیون برگه رای چاپ شده و برای کسانی که از این منطقه جنگ زده گریختند نیز امکان رای گیری اینترنتی در نظر گرفته شده. یک شنبه در بسیاری از شهرهای اوکراین آوارگان جنگ علیه انتخابات جدایی طلبان تظاهرات کردند. ولادیمیر کارنیلوف تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید رای گیری جدایی طلبان پاسخ به انتخابات سراسری پارلمانی در اوکراین است که یک شنبه گذشته برگزار شد و در آن احزاب غرب‌گرا به پیروزی رسیدند.
Для них важливо зробити ці вибори певним символічним актом, який розлученням з української держави, яка наприклад,
برای جدایی طلبان این رأی‌گیری گام نمادین مهمی در راستای استقلال از اوکراین است تا به تشکل‌های خودخوانده نوعی مشروعیت بخشیده شود. بیشک روسیه از این انتخابات همچون همه‌پرسی کریمه به عنوان دستاویزی تبلیغاتی استفاده خواهد کرد. پیشتر این سناریو در ترانسنیستریا، آبخاز و اوستیای جنوبی نیز تجربه شده. ضمناً برای روسیه این گامی در مسیر ادامه تجزیه اوکراین است.
крок вперед, щоб зробити ще не один крок на материковій Україні.
Київ انتخابات جدایی طلبان را اقدامی برای سرنگونی رژیم حاکم و تصاحب قدرت اعلام و سازمان امنیت اوکراین پرونده جنایی در این رابطه مفتوح کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر اصلی بحران اوکراین در بیانیه این انتخابات را نقض توافق مینسک خواند. بر اساس این توافق، انتخابات محلی در استانهای دنیتسک و لوگانسک قرار بود مطابق قانون جدید اوکراین درباره اختیارات ویژه این منطقه 7 دسامبر 16 آذر ماه برگزار شود. اما جدایی طلبان مدعی شدند که توافق مینسک ضمیمه محرمانه داشت که برگزاری انتخابات در همین یکشنبه را جایز کرده و روسیه نیز بر این ادعا صحت گذاشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روسیه را به نقض توافق مینسک متهم کرد. بیشتر نیز برنادت میهن سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید از مسکو خواست از این انتخابات به عنوان بهانه برای ارسال نیرو و ادوات نظامی بیشتر به اوکراین استفاده نکند. اما شنبه بسیاری از خبرنگاران بین المللی از ورود کاروان نظامی جدید به دنیتسک گزارش دادند. گزارشگر روزنامه بریتانیایی تلگراف و همکار وی از پایگاه خبری آمریکایی بازفید نوشتند که شاهد عبور 62 کامیون به همراه 3 راکت انداز و 2 سامانه پدافند هوایی از مرز روسیه به خاک اوکراین بودند. گزارشگر اسوسییتد پرس نیز در توییتر خود نوشت که نظامیان بدون نشان مانع فیلمبرداری از این ستون جنگی شدند. اما به هر حال فیلم آن در اینترنت منتشر شد. گزارش های مختلف دلبران است که بین 70 تا 90 درصد شبه نظامیانی که علیه نیروهای دولتی اوکراین در شرق این کشور می جنگند شهروند روسیه هستند. مسکو همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. یولی لپین تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که برگزاری انتخابات جدایی طلبان با نقض توافق مینسک آتش بس را نیز منتفی خواهد کرد.
Лавров заявил, что мы признаем эти выборы, тем самым Россия дозавоировала свою подпись под Минскими договоренностями. Я вообще не понимаю логику.
با اظهارات لاوروف مبنی بر پذیرش نتایج انتخابات جدایی طلبان، روسیه که یکی از امضا کنندگان توافق مینسک بود، آن را زیر پا گذاشته. تنها توضیح این اقدام میتواند آن باشد که کرملین در صدد است طرح خود در اوکراین را پیش ببرد. این یعنی برافروختن دوباره شعله جنگ. در غیر این صورت سیاست کرملین کاملا بی‌منطقه
است.
آخرین گزارش سازمان ملل متحد آمار تلفات درگیری‌ها در شرق اوکراین را بالغ بر 4000 نفر برآورد کرده. از این تعداد بیش از 300 نفر در 10 روز گذشته جان باختند. این در حالی است که از 5 سپتامبر 14 شهریور در شرق اوکراین آتش بس دو جانبه اعلام شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اما خبرهای ورزشی رو هم بشنویم در ادامه با فریبرز غریب.
سفر تیم ملی کاراته ایران به آلمان برای حضور در مسابقات جهانی به دلیل عدم صدور روادید سفر از سوی سفارت آلمان در تهران لغو شد. علیرضا سمندر رئیس فدراسیون کاراته در مورد دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت آلمان به خبرگزاری فارس گفته سفارت آلمان روز شنبه اعلام کرد به دلیل جعلی بودن برخی از پاسپورت‌های ملی پوشان ایرانی ویزا صادر نکرده است. رئیس فدراسیون کاراته همچنین از احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه ایران برای پاسخگویی در این مورد خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان شکایت از علی دایی سرمربی سابق و علیرضا رحیمی مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس را تایید کرد. به نوشته ایرنا، علی دایی و علیرضا رحیمی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی 90 اتهاماتی را علیه وزیر ورزش از جمله درخواست وزیر برای برکناری علی دایی مطرح کرده بودند. علیرضا رحیمی مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس قبلا توسط وزارت ورزش و جوانان به عنوان مدیر عاملی این باشگاه منصوب شده بود. تیم فوتبال وسترن سیدنی استرالیا جام قهرمانی 12th دوره لیگ قهرمانان آسیا را بالای سر برد. در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان دیشب، تیم وسترن سیدنی در ورزشگاه شهر ریاض مقابل تیم الهلال عربستان به تساوی بدون گل رسید و با توجه به برد 1 در بازی رفت در سیدنی در زمین میزبان جشن قهرمانی برپا کرد. این اولین قهرمانی یک تیم استرالیایی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بود و در حساس ترین بازی هفته دهم فوتبال بوندسلیگای یک آلمان دیشب بایر مونیخ در آرنا آلیانز شهر مونیخ 2-1 بورسیا دورتموند را شکست داد و جایگاهش را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کرد. اما دورتموند که در این فصل در بوندسلیگا روی نوار بدشانسی و باخته است، با تحمل شکست دیشب برابر بایرن برای اولین بار طی چندین سال گذشته به منطقه خطر 16 جدول سقوط کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا سلام دوباره به شما که همراه ما هستید و احتمالاً در نیم ساعت گذشته هم با ما بودید، با رادیو فردا بودید و گزارش ها و گفتگوها رو تا این لحظه دنبال کردید. این بخش رو ادامه میدیم تا 15 دقیقه دیگه که از این برنامه زنده باقی مونده خبرها رو میشنوید. ابتدا با مینا بهارمست و بعد از اخبار هم برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت حقوق بشر عراق تایید کرده است که گروه داعش 322 تن از اعضای عشیره سنی آل ابو نمر را در روزهای اخیر در استان انبار قتل عام کرده است. اجساد 50 زن و کودک نیز در میان اجساد مردان در چاهی در این منطقه پیدا شده است. شماری از این افراد روز یک شنبه به قتل رسیدند. شیخ نعیم القاود از رهبران این عشیره به خبرگزاری ها گفته است که مکررن از دولت تقاضای دریافت سلاح بیشتر کرده بودند تا در مقابل داعش مقاومت کنند، اما اقدامی نشد. بنابر گزارش تلویزیون عراق، حیدر العبادی نخست وزیر در واکنش به کشتار افراد این عشیره روز یک شنبه دستور داد تا مواضع خلافت اسلامی در حوالی شهر هیت در استان انبار بمباران شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید دور دیگری از مذاکرات هسته با گروه 5 به علاوه 1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. آقای عراقچی روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه جانبه وزیران خارجه ایران، آمریکا و خانم اشتون برگزار می‌شود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا دیدار وزیران خارجه ایران با آمریکا را در روزهای 18 و 19 آبان در عمان تایید کرده، اما گفته است که مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 27 آبان در وین انجام می شود. بر اساس توافق‌های قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافقی جامع روز 3 آذر 24 نوامبر به پایان می رسد. خبرگزاری از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مناطق زیر کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین خبر دادند. این انتخابات تنها در استان در دو استان دونیسک و لوهانسک برگزار شد و کشورهای غربی و دولت اوکراین گفتند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پیش از این گفته بود که انتخابات روز یکشنبه مشروعیت ندارد و تخطی از توافقنامه صلحی است که در ابتدای ماه سپتامبر بین طرفین امضا شد. روسیه اعلام کرده است که نتیجه انتخابات را به رسمیت خواهد شناخت. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه نگرانی خود را از صدور حکم یک سال زندان برای قنچه قوامی شهروند 25 ساله بریتانیای ایرانی توسط دادگاه انقلاب تهران ابراز داشته است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانم قوامی روز یکشنبه اعلام کرد که موکلش به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده است. قنچه قوامی هنگامی که در تابستان سال جاری قصد داشت برای دیدن بازی تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا وارد ورزشگاه آزادی در تهران شود بازداشت شد. او پس از چند ساعت آزاد شد، اما چند روز بعد دوباره بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بریتانیا نگرانی این کشور را از روند دادرسی، محاکمه و درمان در زمان بازداشت قنچه قوامی ابراز داشته است. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه ضمن انتقاد از تک‌نوازی و خوانندگی زنان در ایران گفت نامه‌ای با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری در اعتراض به برخی فعالیت‌های بانوان در زمینه موسیقی ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی گفته است که اگر مسئولان به دغدغه‌ها و خواست‌های نمایندگان در این زمینه توجه لازم را نکنند، مجلس از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل و بررسی مشکل استفاده خواهد کرد. این نماینده مجلس گفته است که تکنوازی و خوانندگی زنان یکی از حرمت‌هایی است که در ایران شکسته شده و ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایران است.
متشکرم از سمینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، این مجله شامگاهی رادیو فردست. یک شنبه شب‌ها در این ساعت شما برنامه صدای دیگر رو می‌شنوید در مورد زنان، مسائل و مشکلاتی که به اونها دست و پنجه نرم می‌کند. رویا کریمی مش تهیه کننده این برنامه است. تا حدود 10 دقیقه آینده همراه او باشید و همچنان امیدواریم بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدایی دیگر هستید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. این هفته برنامه را با چند خبر آغاز می‌کنیم. رهبر گروه بوکو حرام، گروه اسلامگرای افراطی در نیجریه، اعلام کرده که 219 دختری را که ماها پیش از مدرسه‌ای در این کشور رو بوده، ابتدا مسلمان کرده و سپس به عقد نیروهای خودش درآورده. این دختران برای شرکت در امتحانات به مدرسه رفته بودند که گروه بوکو حرام اونها رو بود. عقیده گروه اسلامگرای بوکو حرام نباید زنان و دختران به مدرسه برن و به گفته اونها به شیوه های غربی آموزش ببینن. در ایران هم دبیر کل شورای آموزش و پرورش از ادامه فعالیت برای گسترش حجاب در مدارس خبر داده. اون همچنین اعلام کرده که بیش از 10% دختران 6 تا 17 ساله در ایران امکان تحصیل ندارن. به گزارش ایسنا، مسعود نیلی مهمترین دلیل محرومیت دختران از تحصیل رو فقر دونسته. و خبر آخر این که در گزارش سال جاری شکاف جنسیتی مشخص شده که وضعیت زنان ایرانی تنها از زنانی در کشورهای مالی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن بهتره و در میان 142 کشور دنیا وضعیت زنان ایرانی در رتبه 137 قرار داره. این گزارش بر پایه وضعیت زنان در زمینه‌های مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، دستیابی به امکانات آموزشی، بهداشت و بقا و توانمندی سیاسی تهیه شده. اما روز جمعه مسئله زنان ایرانی و تبعیض علیه اونها یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه ادواری بررسی حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد. در این جلسه که هر 4 سال یک بار برگزار میشه، نمایندگان کشورهای مختلف توصیه هایی رو در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورها از جمله ایران ارائه میدن که کشورها میتونن اون رو بپذیرن و اجرا کنن یا رد کنن. پیش از برگزاری این جلسه، ایران گزارش خودش رو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در 4 سال گذشته به سازمان ملل ارائه داده بود. گزارشی که اونطوری که شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران میگه، در مورد بسیاری از مسائل از جمله مسائل زنان با واقعیت منطبق نبوده.
ایران ادعا کرده که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست رو تصویب کرده برای اینکه وضعیت کودکان بهبود بشه، در حالی که ما میدونیم که محتوای این قانون به عنوان مثال به پدرخوانده اجازه میده که با فرزند خوندش ازدواج کنه و مورد اعتراض فعالان حقوق کودک قرار گرفته. مثال دیگه اینه که ایران پذیرفته بوده که قوانین رو به شکلی تغییر بده که مادر ایرانی بتونه تابعیت خودش رو به بچه‌ش بده، حتی اگه شوهرش خارجی باشه، و ایران ادعا کرده اینو اجرا کرده، در حالی که ما میدونیم هیچ در قانون در 4 سال گذشته در حوزه عوض نشده و هنوز هزاران زن ایرانی که به خصوص با اسباب افغانستان و اسباب عراق ازدواج کردن فرزندانشون بدون شناسنامه هستن.
روز جمعه اما نزدیک به 1/3 از کشورهای حاضر در جلسه به ایران در مورد تضمین برابری جنسیتی تذکر دادند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در مورد توصیه‌های مطرح شده به ایران در مورد مسائل زنان میگه:
از زمینه شونت و تبعیض علیه زنان میشه گفت که توصیه‌های بسیار دقیقی از جامعه بین‌المللی به ایران داده شد. برای مثال تبعیض در قوانین ازدواج، طلاق و ارث زیر سوال رفت. ایران به دلیل اجازه دادن ازدواج دختر بچه ها محکوم شد و حق تحصیل برابر و دسترسی به فرصت های استقلالی برابر و مقابله با خشونت هم جز مواردی بود که کشورها به اون اشاره کردند.
شادی امین، هماهنگ کننده شبکه لزبیان ها و ترانسجندرهای ایرانی، هم در مورد واکنش کشورها به مسائل همجنسگرایان در ایران به رادیو فردا چنین گفت:
نظر ما در مجموع یک برد بود برای جامعه همجنسگرا و ترنس ایرانی، چون 4 سال پیش فقط 3 توصیه در رابطه با این مسئله وجود داشت و دولت ایران هم هیچ کدوم نپذیرفته بود. این بار بیش از 10 توصیه از سوی کشورهای مختلف عنوان شده، با وجود اینکه در مجموع فکر میکنم که سازماندهی که دولت ایران کرده بود و بسیج کشورهای دوستش این فرصت رو نداد که کشورهای بیشتری بتونن تو این عرصه دخالت بکنن، اما 10 توصیه در رابطه با وضعیت همجنسگران و 2 توصیه مشخص در رابطه با عملهای تغییر جنسیت برای ما یک برد محسوب میشه.
اما پس از تذکرهای کشورها، نمایندگان ایران هم فرصت پیدا کردن تا از وضعیت حقوق بشر دفاع کنن. محمد جواد لاریجانی نماینده ایران در این اجلاس در حالی از تنها زن هیئت برای سخنرانی دعوت کرد که نام اون رو ذکر نکرد.
خانم رئیس، حضور محترم، اولین سازمان پیشرفت زنان 30 سال قبل شکل گرفت و پس از آن در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ساختارسازی برای حضور بایسته و جایگاه شایسته زنان استمرار داشت. همان گونه که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده، زنان و مردان در عرصه اجتماعی برای دستیابی به مشاغل و دخالت در مقدرات اساسی فرصت برابر دارند.
مریم حسین خواه، پژوهشگر مسائل زنان از لندن همراه ماست. خانم حسین خواه، 4 سال از برگزاری اولین جلسه بررسی ادواری حقوق بشر در ایران میگذره. در این 4 سال چه تغییری در وضعیت زنان ایرانی ایجاد شده؟
در واقع وضعیت حقوق زنان به نظرم خیلی تغییر نکرده. یعنی ما نه توی قوانین شاهد تغییرات آنچنانی بودیم، نه توی موارد دیگه‌ای که بتونیم بگیم که حقوق زنان بهتر شده یا حتی بدتر شده. ولی خب تغییری که ایجاد شده توی این 4 سال این هستش که ما دیدیم توی جلسه بررسی اولیه وضعیت حقوق بشر که 9 آبان ماه توی ژنو برگزار شده، جامعه بین‌المللی توجه بیشتری به وضعیت زنان در ایران کردش، به طوری که در حالی که سال گذشته در حدود 10 تا فکر می‌کنم توصیه توی زمینه حقوق زنان ارائه شده بود، خب امسال ما 31 توصیه به طور مستقیم توی حوزه زنان داشتیم و علاوه بر اون 8 توصیه دیگه هم توی زمینه ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختر بچه ها داشتیم که خب این نشون میده که فعالان حقوق زنان تونستن تصویر خوبی رو از، یعنی تصویر واقعی رو از وضعیت زنان به جامعه بین المللی ارائه بدن.
اما خانم حسین خواه، همونطور که خودتون هم گفتین در 4 سال گذشته تغییری ایجاد نشده. حالا چطور میشه امیدوار بود که این 31 تذکر بتونه شرایط رو برای زنان ایرانی بهبود ببخشه؟
به طور مشخص در رابطه با همین نشست بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر، چیزی که مهم هستش این هستش که خود جامعه مدنی و رسانه ها این تعهداتی رو که ایران قبول میکنه بهشون عمل کنه رو پیگیری بکنن. بله، سال پیش هم ایران 10 توصیه رو توی حوزه زنان قبول کرد، ولی واقعا چقدر کار انجام شده؟ یعنی نه تو زمینه فعالان حقوق بشر و نه رسانه‌ها ما ندیدیم پیگیری کنن به طور مرتب از دولت بپرسن که خب شما چیکار کردین توی این حوزه ها. و خب این اجلاس ضمانت اجرایی آنچنانی نداره. ضمانت اجراییش این هستش که دولت ایران یک سری تعهدات رو قبول میکنه که انجام بده و 4 سال بعد که میادش توی این اجلاس دوباره بعد توضیح بده که چقدر اونها رو انجام داده و حالا میخواد چه کارهای جدیدی رو انجام بده. و بار اصلی به نظرم به دوش خود ما هستش که شروع به پیگیری بکنیم. بیفایده هم نیست. یعنی مثلا من میبینم که الان توی زمینه مثلا ازدواج دختر بچه‌ها که از 2 سال پیش شروع شده و این مقدار کار شده روش، خب لاریجانی اومدش هم توی این گزارش جدیدش این ماجرا رو آورده بودش، هم توی توضیحاتش گفت. حالا درسته که انکار کردن و گفتن که نه اصلا همچین موردی وجود نداره، ولی به هر حال همین که این موضوع مطرح میشه، ما میبینیم که توی مصاحبه تلویزیونی که آقای لاریجانی داشته قبل از این اجلاس مجری برنامه میپرسه راجع به این، یعنی اینکه خب توجه کردن که همچین موضوعی هستش و حالا باید بهش توجه بکنن. بنابراین بگم این بار اصلی به دوش خود ما هستش و سیدار که خود ما چطور با این ظرفیت بین المللی که وجود داره برخورد میکنیم.
اگر بخوایم از سطح فعالان جامعه مدنی هم به مردم نزدیک تر بشیم، چطور؟ زنان عادی چطور میتونن از مسائل مطرح شده در این اجلاس در زندگی روزمره شون استفاده کنن؟
خب من فکر می‌کنم که شاید وقتی که این موارد مطرح میشن، کسایی هم که اینا رو میشن و حساسیت کمتری به این موارد داشتن، حالا بتونن فعال‌تر عمل کنن. مثلا راجع به ازدواج دختر بچه‌ها توی نگاه اول شاید ما فکر کنیم که اوه نه، ما تو ایران نداریم و چیز بزرگی نیستش. ولی وقتی که آمار ارائه میشه که چقدر تعداد ازدواج دختر بچه‌ها، دخترای زیر 10 سال زیر 15 سال بالا هست، شاید منی که الان دارم از رادیو میشنوم حساس‌تر بشم، بلکه توی فامیلم آشنام ببینم که همچین موردی هست واکنش نشون بدم، حداقل اینکه اعتراض کنم، حداقل اینکه یه طوری کمک کنم که دختر بچه را از ازدواج اجباری بکشمش بیرون. یا به طور مثال وقتی که میشنون که یک مورد به عنوان تجاوز در زناشویی مطرح شده، میتونن برن حتی از دکترای زنان سوال بکنن، یا اگه مثلا پیش مشاوری میرن برای مشکلات خانوادگیشون بپرسن که خب این چطور هستش، چه چارچوبی داره، اگه که شوهر من خواستش که به زور با من رابطه جنسی داشته باشه یا من شنیدم که زن دیگه این مشکل رو داره، ما چطور میتونیم برخورد بکنیم؟ چون خب خیلی از این حرفا ممکنه که توی صحبت هایی که بین همدیگه زنان میکنن راجع به زندگی های خانوادگی یا شوهرشون مطرح بشه، ولی شاید حتی خیلی ندونن که
این اصلا یک نوع تجاوز هستش و میشه باهاش برخورد قانونی کردش.
سپاسگزارم از مریم حسین خواه، پژوهشگر مسائل زنان ساکن لندن. و ما صدای دیگر این هفته رو با این خبر به پایان میرسونیم که گروهی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی به برخی فعالیت‌های بانوان در زمینه موسیقی اعتراض کردند. نماینده شهر ورامین حسین نقوی اعلام کرده که تکنوازی و خوانندگی زنان یکی از حرمت‌هایی است که در کشور شکسته شده و این موضوع ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایرانه. اما علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی پیش از این نظر متفاوتی رو در زمینه تک‌خوانی بانوان ارائه داده بود. او گفته بود در مورد تک‌خوانی خانم‌ها و نظر علما رو مد نظر قرار دادم که قید دارند تک‌خوانی و جمع‌خوانی مهم نیست، بلکه مهم این است که مفسده نباشد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.